بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. الهی شکر به خاطر همه نعمتهایی که به ما عنایت کردی، مرحمت کردی، به ویژه ولایت و محبت آقا جانمون، مولامون، امیر المؤمنین، اسدالله القالب، علی ابن ابی طالب و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان نازنین شبکه جهانی ولایت، همراهان گرانقدر برنامه زنده فرکانس تاریکی، سلام به روی ماه شما. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و غم و غصه تو دلتون نباشه و خدایی نکرده کسالت و مریضی بر جسمتون نباشه و دور باشه. خیلی خوشحال هستیم که خدا به ما توفیق داد، نفس داد، در یک شب جمعه بسیار نورانی و با فضیلت اومدیم تا این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. شب جمعه ای که فردای اون روز، یعنی فردا 25 ذی‌قعده، روز دهوالعرض هست و یکی از بزرگترین روزهای سال هست، یکی از 4 روز سال که روزه گرفتن درش بسیار توصیه شده و فضیلت داره. روزه 70 سال رو خدا ثوابش رو به ما عنایت میکنه و عبادت 100 سال رو. انشالله که عزیزان موفق بشن به اعمالی که برای امشب و فردا آمده و ما هم با افتخار امشب مثل هفته های گذشته با دست پر خدمت شما رسیدیم. میدونید دیگه، ما رسالتمون در برنامه فرکانس تاریکی اینه که این شبکه های معاند، شبکه های وهابی، گاهی گوینده هاشون میان یه چیزایی رو میگن، حرفایی رو مزمزه میکنن و فکر میکنن که مثلا یه اتمی رو شکافتن، یه حرف خیلی نابی رو زدن، یه حرف جدیدی رو زدن و یه شبهه رو مطرح میکنن. خب کسی هم که نیست، اونجا خودشون نشستن و جلوی دوربین و بیننده هم که خب دارن میبینن. هرچند بیننده ها همه عاقلن، همه فهیم هستن، متوجه میشن اینا چی میگن، ولی خب دیگه دسترسی هم که نیست. گاهی بیننده هم که زنگ میزنه اصلا اجازه نمیدن صحبت بکنه و قطع میکنن. اما الحمدلله که شبکه جهانی ولایت، به ویژه برنامه زنده فرکانس تاریکی، محکم و قوی ایستاده. ما رصد میکنیم، همکاران من در بخش رصد و دریافت میکنن کلیپ هایی که از این شبکه ها در واقع حرفایی که زده میشه و انشالله در این برنامه با حضور سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین جای هاشمی عزیزمون پاسخگو هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، سلامکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارزقنا دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم محضر همه بینندگان گرامی و عزیز و قبولی طاعات و عبادات همه سروران و رضا خداوند متعال خاص دارم و انشاءالله در خدمت دوستان هستیم.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. خدا انشاءالله به شما قوت بده. جای هاشمی عزیز، دلمون تنگ میشه براتون دیگه، یه هفته ای که شما رو زیارت نمی‌کنیم.
زنده باشید، سلامت باشید، بزرگوارید.
ممنونم، متشکرم. دوستان بیننده البته سه شنبه شب ها جاها رو زیارت میکنن دیگه، بنده توفیق ندارم خدمتتون باشم. سلامت باشید. امشب هم انشاءالله سعی میکنیم که یکی از خلاصه نکاتی که مطرح میشه برای این وهابی ها، من توصیه میکنم حتما به ویژه عزیزان اهل سنت ما این بخش برنامه ما رو حتما ببینن. در مورد خدای وهابیت میخوایم صحبت بکنیم، میخوایم این رو ثابت بکنیم که بابا خدای اینا با خدای همه مسلمان ها فرق میکنه، جنس خدای اونها خلاصه فرق میکنه. و بعضی وقتا چیزای خنده‌داری هم که حتی در کتاب های این وهابی ها هست، بعضی وقتا بد نیست برای تنوع. یه وقت دلتون گرفت بخونید اینا رو، یه خورده دلتون باز میشه. خلاصه اگر خواستید خنده‌ای بکنید، خنده‌ای بر لباتون جاری بشه، خوندن برخی از این حرف‌ها و نکات و مطالبی که در مورد خدای وهابی‌ها هست جالب و شنیدنی هست و خوندنی هست. خب دوستان کلیپی رو آماده کردن، با هم ببینیم. برمیگردیم در محضر استاد هستیم و پاسخ میدن انشاءالله.
این خدایی است که حالا من بهتون بگم، آره اجازه بدید، این خدایی است که بزرگان ابتدایی روافض اعتقاد داشتن خدا را وجب می‌کردند و معتقد بودند. نه 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 اینگونه نیست، نه نه هیچ گونه، هیچ نیازی به آدرس نیست. شما میدونید که کل عقاید شیعه روافض در ابتدا مجسمه بودن، خدا را تجسیم میکردن، بعد کلن 180 درجه تغییر کردن، خدایی را معتقد میشن که هیچ وجودی حقیقی خارجی نداره. صفات نقصی که به خدا شما کلن از 180 درجه تغییر کردید، از اینکه خدا را کلن تجسیم میکردید، هشام بن الحکم و اینها که از بزرگان شما هستند و مؤسسین و چه مکانتی دارن، خب اینها مجسمه بودن، کلن خدا را وجب میکردن، شبر شبر اینقدر بودن، این فلان هست. اما چیزی که ما قرآن میگیم که لیس که مثلی شی، هیچ چیز شبیه خدا نیست. این که شما میگید خدا امرت هست، خدا روز اسب سوار میشه، این روایت های خودتون هست که متاسفانه باید به اهل سنت نشان میدید.
خب ملاحظه فرمودید دیگه، این گوینده وهابی اومد یه سری ادعایی رو مطرح کرد در مورد شیعه بدون اینکه یک سندی رو نشون بده، یک کتابی رو نشون بده. آقا همین شیعیان رافضی نمیدونم چه اعتقادی دارن، خب بگو کدوم کتاب کجا مطلب نوشته شده. حالا تازه من تعجب کردم چرا این کروات نزد، بعضیشون دیگه کرواتی هم شدن. اما ببینیم که جناب استاد هاشمی چجور پاسخ میدن. آقا در خدمتتون هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به موضوع توحید، خب شیعه از روز اول چون که همه اعتقاداتش رو از اهل بیت علیهم السلام گرفته و از قرآن کریم، تا به امروز هیچ گونه تغییر و تحول و تغییر و تطوری در اعتقاداتش نداره. از روز اول تا به امروز همون حرف هایی که روز اول میزد همین حرف ها رو امروز میزنه شیعه. البته به خاطر اینکه بعضی مسائل جدید پیش میاد در امت اسلامی، لذا ائمه متأخر بیان میکنند که چه بسا در زمان ائمه متقدم این مسائل مطرح نبودند، و اگر مطرح بودند در جامعه اسلامی همان ائمه متقدم هم اینا رو بیان میکردند، ولی چون که نبود به خاطر اینکه لذا بیان این مسائل به تأخیر افتاد. تأخیر افتادن بیان خیلی از مسائل به خاطر اینکه این مسائل جدید بودند در امت اسلامی لذا مطرح شدند. این مطلب. مطلب دوم اینکه این آقای وهابی خب میخواد فرار کنه از بحث و میاد مغالطه میکنه، میگه شما مثلا مجسمه بودید، علما و شخصیت های شیعه در ابتدا خودشون مجسمه بودن و الاخر. آقا این جواب نیست، این فرار از بحثه. شما بیا دفاع کن، بیا توضیح بده، مثلا برفرض من گناهی کردم، خطایی کردم، آیا دلیل میشه شما بیاد خطا کنید؟ گیرم که شیعه مجسم بودند، برفرض شما خب بیاد جواب بده این روایات تجسیمی که الان شما دارید، این که شیعه در یک برهی مثلا طبق ادعای این آقا که این هم دروغ هست، بله، به هیچ گونه صحت و واقعیتی نداره، برفرض هم اگر شیعه در یک دوره‌ای اعتقاد مثلا به تجسیم داشته، آیا این خودش مجوز و دلیل میشه که شما امروز همین اعتقاد رو داشته باشید؟ آها. یا اینکه میگید که این اعتقادات در واقع نفوذ پیدا کردن در اعتقادات اهل سنت و وهابیت و شما در واقع اعتقاداتتون از شیعه گرفتید؟ اگه این طور هست خب بیا اعتراف کن که مثلا اعتقادات ما از شیعه گرفتید. این مطلب اول. مطلب دوم، ایشون یاد میگه که مثلا شیعه اعتقاد به تجسیم داشت، خب دلیل شما چی هست؟ مثلا میگوید هشام بن حکم مجسم بود. اول ما یک دلیل معتبر علمی روایتی که صحیح و سند باشه از روایت ما، خب دشمنان هشام همه چیز میگن،
بله،
هشام بن حکم شخصیت کمی نبود، از شخصیت های بسیار والا و بزرگ شیعه است و تأثیرگذار، خیلی مناظره داشت، از علمای کلام بود،
شاگردان امام صادق علیه السلام.
خب دشمن هم زیاد داشت، طبیعیه دشمنای هشام خیلی از مسائل خلاف واقع بهش نسبت دادن، ولی شما بیایید از روایات ما روایت صحیح بیارید که هشام تا آخر عمر
بر این باور بود که خداوند جسم است. به هیچ وجه نمیتونن اینطور روایتی بیارن، بلکه طبق روایاتی که گزارش های تاریخی که نزد اهل سنت هست و در روایت ما هم هست، این که هشام ابتدای جوانیش، ابتدای در واقع اون راه علمی و پیشرفت و زندگی علمیش، متأثر بود به یک از شخصیت های اهل سنت به نام جهمه بن صفوان که بهش نسبت میدن همین فرقه جهمیه، اعتقاد جهمیه به همین آقای جهمه بن صفوان. هشام متأثر بهشون بود و شاگرد ایشون بود و در همون ابتدای جوانی با امام صادق علیه السلام آشنا میشود و در واقع دست از اون اعتقادات بر میدارد و میاد و هدایت میشه، مستبصر میشود. اساساً هشام در ابتدای کار با اهل بیت اون سرعت آشنا نبود. به خاطر همین اعتقادات رو داشت. دلیل بر این مطلب ببینید در کتاب بله اختیار معرفت الرجال کشی، یکی از علمای بزرگ رجالی شیعه که اون شیخ توسی اومدن این کتاب رو تلخیص کردن،
بله.
اختیار معرفت الرجال معروف به رجال کشی شیخ توسی هست که اومدن اصل کتاب رو تلخیص کردن، میاد در صفحه 221 که این کتاب بله میگوید که در صفحه 221 میگه قال فانصرف هشام الى ابي عبد الله عليه السلام و ترك مذهبه و دان بدين الحق و فاق اصحاب ابي عبد الله كلهم. میگه هشام یک مدتی با جهم بود، بعدن با امام صادق آشنا شد، فترك مذهبه، اون مذهبی که داشت رو هم ترک کرد، و دان بدين الحق و تدین کرد به دین حق، دین اهل بیت علیهم السلام، وفاق اصحاب ابی عبدالله، به حدی که در واقع از همه اصحاب امام صادق علیه السلام هم پیشی گرفت. خب این روایت صریح است، این گزارش تاریخ است که هشام و همه مورخین، همه اونایی که در حیات و زندگی هشام نوشتن، گفتن که هشام یک مدتی با اعتقاداتش آشنا نبود، بر یک مذهب دیگری بود، بعد شیعه شد و آشنا شد با امام صادق علیه السلام و اون مطالبی که بهش نسبت داده میشد مال قبل از آشنایی با امام صادق علیه السلام هست و این کاملا طبیعه. امروز خیلی از افرادی چه این که مثلا اونایی که تغییر مذهب تغییر دین میدن در ابتدا یک اعتقادات داشتن که بعدا از این اعتقادات دست برمیداد، هشام هم همینطور. اما نسبت به قضیه تجسیم، ما اگر بخوایم بیایم به کتاب‌های خصوصا سلفیه و حنابله و روایاتی که در همه کتاب‌های حدیثی اهل سنت هست، می‌بینیم که اعتقاد به تجسیم این روایاتش قابل انکار نیست به هیچ وجه. این روایات در منابع اهل سنت آمده در روایات و علمای وهابیت هم این روایات رو هم تصحیح کردند، این هم زیاد هست. مثلا به طور مثال من یک مورد بیارم در کتاب بله این کتاب ابن تیمیه هست، بیان تلبیس الجهمیه، بیان و تلبیس الجهمیه فی تأسیسی بدعهم الکلامیه، رد بر جهمیه هست که منکر صفات اینا بودند. مؤلفش هم ابن تیمیه هست، چاپ و این چاپ در عربستان هست، چاپ عربستان. میاد در این جلد، جلد هفتم، در صفحه 197 این کتاب، این 197 این کتاب 197 ببینید، میاد میگوید که این روایت رو نقل میکنه و روا بعد روایت میآورد که عن قتاده عن عکرمه عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله انه را عز وجل ربه عز وجل شابا امرد جعدا قططا. خدا پیامبر صلی الله علیه و آله خدایش را به این کیفیت دید. حالا این رعا آیا در خواب بوده یا در بیداری بحث هست، وهابیت بعضی از وهابیت منکر هستند که این در بیداری بوده بلکه در خواب بوده. ما دلیل هم داریم که نه، این در خواب نبوده، در بیدار بوده. حالا این بحثش جدا، ولی چیزی که مسلم هست چه در خواب بوده چه در بیداری، خواب پیامبران حجت هست و شیطان توان نفوذ بر پیامبر در خواب پیامبر و معصوم رو ندارد. پس اینکه حالا در خواب بوده یا در بیداری، به هر حال خدا رو دیده و گفته را ربه، را کسی دیگری نیست، را خداش را دیده. در چه صورتی؟ شابن، نوجوان بوده. امرد یعنی بدون ریش بوده، واضح هست. جعدن قططا، جعد یعنی موهای فرفری، قططان یعنی متشدید در این قضیه، یعنی بسیار بسیار موهاش فرفری بوده، تشدید هست. خب این روایت هست در منابع اهل سنت، ابن تیمی هم آورده این روایت رو و نسبت داده به پیامبر صلی الله علیه و آله که پیامبر این رو در خواب دیده.
با این حرف وهابی استاد میشه خدا رو هم نقاشی کرد دیگه، الان یه ذره این توضیحی که دادن میشه خدا رو از نگاه اینها نقاشی کرد.
بله یقینا همینطور، یعنی لذا من دیدم بعضی از تصاویر نقاشای بعضی اومدن طبق همین روایت اینها رو در واقع نقاشی کردند و گفتم ببینید این اگر طبق همین روایات پیامبر وهابیت باید این شکل باشه، این شکلی باشه. پس این نسبت به قضیه شاب به امد که این آقا منکر هستن، نه، این در روایات هست و در منابع هست، ابن تیمیه هم آورده.
خدای وهابیت،
خدای وهابیت. بعد مطلب بعدی قضیه این که همین خدایی که ذکر میکنند یک صفاتی برای این خدای خودشون ذکر میکنند که این صفات مستلزم جسم بودن خداوند هست، الحیاذ بالله. البته عبایی ندارن وهابیت که بگویند خداوند جسم هست، هیچگونه از این جهت عبایی ندارن. لذا یک از علمای شاخص وهابیت که همون محمد صالح عثیمین در کتاب شرح العقیدت الواسطیه، عقیدت الواسطیه کتاب ابن تیمیه هست، این آقا اومد این کتاب رو شرح کرد، شیخ محمد الصالح العثیمین، چاپ دار ابن الجوزی هست در جلد اول این کتاب، میاد در صفحه 458 این کتاب.
خیلی هم نهاد قدیمی باشه ها،
معاصر هست. میگم ابن عثیمین آره. فکر کنم چند سالیست که از دنیا رفته ولی معاصر هست.
آره میخوام بگیم حتی این اعتقاد هنوز هست،
هنوز هست. آره بله همین روز هست و دفاع میکنند از علمای وهابیت هم هست این آقا. میگوید که و اما ادله نفات الرؤيه العقليه فقال لو كان الله يرى لازم ان يكون جسم. یه اونهایی که از لحاظ عقلی بحث میکنن و میگویند خدا ممکن نیست دیده شود، چه در این دنیا و چه در آخرت، میگوید اگر خدا قرار است دیده شود لازم میاد که خداوند جسم باشه، چون که صفات جسمه. و الجسم ممتنع علی الله تعالی، و ممکن و محال است خداوند جسم باشد، لانه يستلزم التشبيه والتمثيل. اگر هم قرار جسم باشد و این محال هست، این لازم میاد که تشبیه شود به خلقش، تمثیل شود به خلقش. و رد علی، و ما در مقام رد بر اینها این رو میگیم، این ابن عثیمین میگه انه ان کان یلزم من رؤیت الله تعالی ان یکون جسما فلیکن ذلک. اگر لازم بیاد از این که ما بگو از قضیه و از اعتقاد به رؤیت خداوند، دیدن خداوند، لازم بیاد که خداوند باید جسم باشد، پس اشکالی ندارد، ما هم میگیم باشه، ملتزم میشیم، هیچ عبایی نداریم، مانعی هم نیست که خداوند جسم باشد. باشه، شما میگید که اگر قرار خداوند دیده شود پس باید جسم باشد، بیا بشود. خب چه اشکالی اگر خدا جسم باشد؟ لکننا نعلم، ولی ما میدانیم، علم الیقین، علم یقینی داریم، انه لا یماثل اجسام المخلوقین. اگر خداوند قرار است جسم باشد که ما هم هیچ گونه مانعی نداریم، نه مانع عقلی و نه مانع شرعی، ببینید میگه ایبایی نداره، مانعی نداره خدا جسم باشه، مشکلی نیست، ولی میدونیم اگر خدا قرار است جسم باشد، جسمیت خداوند با جسمیت مخلوقین فرق میکند. حالا من نمیدانم واقعا چجوری میشود این رو در عقل، در منطق تصور کرد که خداوند جسمی است ولی هیچ گونه شبیه مخلوق، اجسام مخلوقی نیست. چون خود جسمیت یعنی مخلوقیت.
بله دیگه.
خود جسمیت یعنی یک شیء که وجود خارجی دارد، وجود مادی دارد.
کسی اون رو خلقش کرده. تمام شد. ساختتش.
لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خب این آیه اتفاقا نفی میکند اصل جسمانیت و اصل رؤیت. ببینید ليس كمثله شيء، یک از صفات اشیاء دیده شدنه. این شیء است، این شیء است، این شیء است. هر شیئی باید دیده از صفاتش دیده شدن هست از اشیاء مادی. خب اینو شما از خدا نفی کنید، اگه میخواید نفی کنید باید رؤیت هم نفی کنید. بعد میگه علا ان القول بالجسمی نفیا او اثباتا مما احدثه المتكلمون وليس في الكتاب والسنه اثباته ولا نفيه. میگه اساسا این که خداوند جسم هست یا نیست، چه نفی جسمانیت خداوند و چه اثبات جسمانیت خداوند، این از مسائلی است که متکلمین رو احداث کردند، بدعت آوردند در بحث ها. ولیس فی الکتاب و سنه اثبات ولا نفی، در کتاب و سنت هیچ جایی نداریم که اینو ثابت کرده یا نفی کرده. خب من تعجب میکنم واقعا همین وهابیت که اگر شما بگوید توسل کردن به امام رضا یا به اهل بیت علیهم السلام، میگویند چون که دلیل نداریم از قرآن و سنت توسل به مردگان، پس این باطل است، پس این بدعت است، شرک است، هر کس هم توسل کنه کافر است. میگن چرا؟ شما سوال میکنید چرا؟ میگن چون که در روایات در قرآن نداریم توسل، پس چون نداریم پس میشود بدعت، چون نداریم میشود شرک. هر چیزی که در دین نداریم و نسبت داده شود به دین، اون بدعت، اون شرکه، کفره. خب آقای بن عثیمین، شما خودت اعتراف میکنید که در کتاب و سنت اشاره به جسمانیت خدا نشده، پس اگر نشده پس این محکوم به بطلانه، طبق قواعد شما باید این بدعت باشه، باید این نظر باطل باشه، باید صریح نفی کنید. چیه افتخار؟ یک از افتخاراتش چیه امروز و افتخارات البته دیگر مذاهب اسلامی، این که به صورت صریح و واضح میگویند خداوند جسم نیست
و قابل دیدن نیست
و قابل دیدن نیست. حالا قابل دیدن در بعضی مذاهب اسلامی میگه در قیامت دیده میشود، اما بحث جسمانیت خداوند حالا در این دنیا ما با افتخار میگیم خداوند جسم نیست، هرچند که همین، یعنی دیگر مذاهب هم اگر ملتزم بشوند که خدا در قیامت دیده میشود، به نحوی باید قبول کنند که خداوند هم جسم است، چون که دیده شدن خدا چی در این دنیا و چه در آخرت مستلزم جسمانیته. ما با افتخار میگیم که خداوند جسم نیست، اینو صریح میگیم، ولی یک وهابی نمیتواند این رو بگوید. من همینجا تحدی میکنم یک وهابی بیاد بگوید ما اعتقاد داریم خداوند جسم نیست، اینو بگه، نمیتونه. چون که علمای وهابیت همه تصریح کردن که ما نمیتونیم بگیم جسم است و نمیتونیم بگیم جسم نیست.
صریح هم رد نکردن.
صریح رد اصلا رد نمیکنن. میگن قبول نه، بعضی میگن قبول، ولی قبول نداریم ولی رد هم نمیکنیم. ولی ابن عثیمین در اینجا میگه اگر هم کسی بیاد ما را در واقع در یک چالشی بندازد، بگوید این روایات شما مستلزم جسمانیت خداوند است، میگم اهلا و سهلا، اشکالی ندارد، بگویید اشکال نداره، خدا جسمه، اشکال نداره، خدا جسمه، خدا دست پا داره، اشکال نداره، خدا انگشت داره، خدا چش داره، خدا میخنده، میرود، میآید پایین، بالا میآید، همه اینا هم بگویید اشکال نداره. و اینا همه در بعضی گفتارشون هم میگن که یه جوری باید اینا رو گفت، جسمانیت خداوند، خدا اذیت میشود، خدا میخندد که لایق جلال و عظمت خداوند باشد، که اینا همش جسمانیته. این از ابن عثیمین. در منابع دیگر میبینیم که خود علمای حنابله هم در وقتی که به صفات خداوند میرسند، مثلا طبقات الحنابله ابی یعلا در جلد اول این کتاب وقتی که میاد به بررسی، این هم چاپ از سنن المحمدیه قاهره است، البته جالب هست اگر دوستان دوباره ببینید اینو زوم کنید روی احیاء ان لذکر، این کتاب به چه مناسبتی چاپ شده؟ چاپ شده این کتاب در زنده نگه داشتن سالگرد یکی از عمرای آل سعود هست. همین کاری که همین اعتقاد وهابی این شرک هست، کفر هست، اگر کسی سالگرد پیامبر رو برگزار کند مشرک این و بدعت هست، همین آقایون وهابیت میان یک کتاب قطور چاپ میکنند به خاطر سالگرد و احیا و زندگی نگه داشتن سالگرد یکی از عمرای آل سعود، روی جلد هم چاپ میکنند مینویسند این شک نیست، بدعت هم نیست، ولی نگه داشت زنده نگه داشتن سالگرد پیامبر صلی الله علیه و آله اون بدعت هست. در همین جلد اول در صفحه 24 این کتاب میبینید، صفحه 24 میاد به اعتقادات احمد بن حنبل میپردازد. روایت میکند که قال ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل، احمد بن حنبل اینطور گفت هذه مذاهب اهل العلم و اصحاب الاثر و اهل السنه المتمسكين بعروه، این است اعتقادات همه اهل علم علمای اهل سنت. خب چی هست این اعتقاداتی که بیان میکنه احمد ابن حنبل که حنابله وهابیت ادعا میکنه خود که خودشون حنبل میگن؟ میاد چندین صفحه هست تا میرسد به صفحه 29 این کتاب، میگوید که ولله عز وجل عرش، خداوند یک عرشی دارد، وللعرش حملتون يحملونه، و این عرش افراد هستن که اینو بر دوش میبرن بالا، والله عز وجل على عرش، خداوند هم روی عرش هست. بعد میاد میگوید که صفات برای خداوند یاد میگه، بعد میگوید که یتحرک، خداوند حرکت میکند. حالا یتحرک شما پیش هر صاحب لغتی، هر انسانی، بچه 5 ساله باشه، 3 ساله باشه، تا هر انسان بهش که آقا حرکت کردن یعنی چی؟ یعنی یک جسمی از یه جایی به یه جایی دیگه منتقل شد، این حرکته. خب این خداوندی که حرکت میکنه، یتحرک و یتکلم و ینظر، و اینها رو میگن تعبیر نکنید، نگید که مثلا ینظر یعنی نگاه رحمت، نگید یتکلم یعنی خدا صدا را خلق میکند، نه باید همین یتکلم. بعد عبارت بعد ببینید و ینزل کل لیلت الى سماء الدنیا کیف یشاء، و هر شبی خداوند میاد پایین الى سماء الدنیا تا میرسد به آسمان زمین، این آسمانی که در زمین هست، میاد زمین، خدا نزول دارد، فرود دارد. بعد نامی یاد میکنه، میگه و خلق آدم بیده علا، بله و خلق آدم بیده علا صورته، آدم هم طبق صورت خداوند اونو خلق کرده. بعد میگه و یضع، روز قیامت و یضع قدمه فی النار فتزوا، خداوند هم روز قیامت پایش را در جهنم میکند، پایش را. خب روایت هم دارین که خداوند به جهنم میگه هل من تلاتی، آیا پر شدی؟ میگه نه، باز هم مزید. باز هل من مزید،
پر میشه، خدا میخواد یه خورده جا به جا بکنه، پاشو میذاره که مثل گونی
که همینطوری تا به سر بتونه یه جا بیشتر باز کنه، تا اینکه جهنم میگه قطنی کافیه، کافی همین کافی هست، کافی هست دیگه، پر شد، چون خداوند دیگه پر، یعنی اینا اونقدر خجالت نمیکشن، خودشون به جهنم، خدایا خدا رو هم میخوان با خودشون به جهنم ببرن، پای خداوند هم کشاندن به جهنم. ببینید و یضع قدمه فی النار فتزوا، خب ببینید اینها آیا اینا تجسیم نیست؟ اینا اعتقادات تجسیم هست، همه اعتقادات تجسیم هست و الی آخر. یا مثلا در منابع زیاد از منابع اهل سنت، مثلا در کتاب سیر اعلام النبلا مال ذهبی هست،
بله.
سیر اعلام النبلاء شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی هست، مؤسسه الرساله، میاد در جلد 14 این کتاب الجزء الرابع عشر در صفحه 396 این کتاب روایتی نقل میکند، حدثنا ابو العباس السراج املان، ابو العباس از علمای بزرگ اهل سنت است، قال من لم يقر، هر کس اقرار نکند، قبول نکند، اعتقاد نداشته باشد، بان الله تعالی يعجب، خدا تعجب میکند،
بله،
و يضحك، خدا میخندد، اگر نگی خدا میخنده، بعد و ينزل كل ليله الى السماء الدنيا، و هر شبی به آسمان زمین فرود می آید فیقول من یسالونی فاعطیه، هر کس از من سوال کند میدهم، فهو زندیق کافر، کافر هست. آقا این زندیق هست، اگه نگی خدا میخنده تو کافری. باید قبول
نگه.
آره اگه نگی خدا میخنده باید بگی خدا میخنده، خدا تعجب میکنه، خدا هر شب هم از میاد آسمان زمین. اگه اینو نگی اعتقاد نداشته باشی تو کافر هستی.
عجب.
یعنی واقعا من نمیدونم اگه کسی بگه خداوند چطور میخنده، خنده خداوند چجوری هست، آیا خداوند دهنی داد که میخنده، آیا امکان خنده ای هست، چجوری باید بخنده، نمیدونم. فهو زندیق کافر یستتابو، ازش میخوان که توبه کن. فان تابه، اگر توبه و اگر توبه نکرد، ضربت عنقه، گردنش رو میزنند. ولا یصلا علی، نماز هم بر اون نماز برگزار کافر هست. ولا یدفع فی مقابر المسلمین، با مسلمان هم دفن نمیشود
اگه به این چه اعتقاد نداشته باشه.
اگه به اعتقاد نداشته باشه، اینکه خدا حرکت و بالا و پایین میاد و از آسمان میخنده و تعجب میکنه، این اعتقادات اگر نداشته باشی شما کافر هستی. پس باید کسی مواظب باشه، اگر رفت عربستان بهش میگه آقا خدا میخنده یا نمیخنده، اگه خدا نمیخنده این کافره، اگه خدا میخنده نه این مسلمان هست.
تازه گردن هم میزنه،
گردن هم میزنه، ببین
بله خب گردن میزنن دیگه، اینا کارشونه.
بله این نمونه از اعتقادات که این آقایون آوردن. مطلب بعدی، ببینید در کتاب یک روایتی هست در منابع، خب و در بعضی از کتاب‌های اهل سنت اومده، و این چون که این آقا گفت که شما علمای یا همون شخصیت‌های ابتداییتون مثلا هشام بن حکم خودشون مجسم بودند، اهل تجسیم بودند. خب همین آقای وهابی، وهابیت امروز که همین اعتقادات رو داره از کجا گرفتند؟ اگه می‌خوام ریشه یابی کنیم اعتقاداتشون رو، برمیگرده به یهود، برمیگرده به کعبه احبار.
بله.
و این هم در کتاب‌ها بسیار مشخص. یکی از اعتقاد همین جسمانیت خداوند که خدا دیده می‌شود، خدا طول و عرض دارد، خدا انگشت دارد، این آخر اینا از کعبه احبار گرفته شده. یک نمونه از این مسائل من بیارم خدمتتون. ببینید در کتاب مثلا بله این مجموع فتاوا و رسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، محمد بن صالح العثیمین، همین عثیمینی که بله. تازه هم یک مطلب ازش هم نقل کردیم، چاپ عربستان هست، میاد درس در جلد، در یک جلد هست این کتاب، در صفحه 40 این کتاب، بحث این که خداوند روی عرش هست. و من ادله السنه، از روایات، این رو میگه ما رواه الخلال فی کتاب السنه به اسناد صحیح، ببینید سندش هم صحیح هست، علی شرط البخاری، از کی نقل شده؟ عن قتاده بن النعمان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لما فرغ الله من خلقی استوى على عرشه، خدا وقتی که از خلقت آسمان و زمین و بشر
فارغ شد،
رفت روی عرش نشست. این رو همین رو دقت کنید، همین روایت رو ببینید اصل روایت چی بوده. وقتی که ما بیایم به اصل روایت برمیگردیم، میبینیم که این روایت در منابع اهل سنت به صورت کاملتر آمده. مثلا در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه، البانی در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه، خب واضحه کتاب ها یعنی روایت ضعیف آورده. بله. اونجا چی گفت بن عثیمین؟ روایت صحیح هست.
بله.
البانی این کتاب رو در سلسله الاحادیث الضعیفه آورده و وانمود کرده که این روایت ضعیف هست، ما قبول نداریم. نه. اصل روایت رو میاره در جلد دوم این کتاب، در جلد دوم در صفحه 177 این حدیث میگه ان الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى، ببینید اونجا نوشته که رفت روی عرش نشست، اینجا میگه خدا وقتی که قضا خلقه از خلقت فارغ شد استلقى، استلقى یعنی دراز کشید. و وضع احدى رجليه على الاخرى، و یکی از پاهایش را بر دیگری گذاشت. خود سرات خسته است، خسته شده خلقت، اینقدر خلق کرد خسته شد خدا، اومد یه استراحت کنه. و قال لا ينبغي لاحد من خلقه يفعل هذا، و کسی از بندگان خدا و از مردم از خلق حق نداره این کار بکنه. یعنی شما اگه یه روز خسته شدی اومدی خونه میخوای دراز بکشی، حق نداره یه پات رو یه پای دیگه بذاری، این مال خداونده فقط. این چون که خداوند این کار کرد. ببینید این روایت، همین البانی میگه منکرون جدن، این روایت منکر هست، اصلا قابل قبول نیست.
خب
در صفحه بعد، صفحه 178 میگه که این روایت یستشم منه رائحه الیهودیه، میگم بوی یهودی، یهود میداد این روایت، مشخص این روایت از یهود اومده. یزعمون، یهود ادعا دارن که خداوند وقتی که بعد ان فریق من خلق السماوات والارض استراحه، خداوند بعد از اینکه فارغ شد از خلقت آسمان زمین استراحت کرد. تعال الله، نه این حرف ما قبول نداریم. اینو کی میگه؟ البانی. قبول نداری شما؟ باش. همین البانی که در کتابش تضعیف کرد حدیث رو و حمله کرد به اونهایی که این روایت رو میارن و قبول دارن میگه این مال یهودی هست، همین البانی در کتاب مختصر العلو للعلی الغفار، علو اثبات عالی بودن خداوند، اون که خداوند عالی هست، پایین نیست، بالا هست، خداوند روی عرش هست، اومده تألیف وهبی هست. بعد خود البانی اومده اینو مختصر کرد کتاب رو، تحقیق کرد و تعلیقه و پاوریقه هم بهش زد و آثار و روایتش هم تخریج کرده. خود البانی میاد، البانی در صفحه 698 این کتاب، این 98 این کتاب میاد استناد میکند به همین روایت. بعد استناد میکند به همین روایت، روایت حدیث قتاده ابن النعمان سمع النبی صلی الله علیه و آله یقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. حدیث قتاده ابن النعمان.
بله.
اینجا البته البانی و ابن عاطف بودن حدیث رو بریدن، یعنی اون بخش اولش رو بردن، بخش دومش که خداوند دراز کشید و پا روی پا گذاشت اینو نیوردن، ولی در ضمن حدیث هست، بخش اولش رو بریدن. یعنی البانی چه کار کرد؟ به خاطر اینکه حدیث اینجا به دردش میخورد در اثبات علو بودن روی عرش، اومد فقط بخش اول حدیث رو آورد، استناد کردن بهش، گفت روات و ثقات رواه ابو بکر الخلال فی کتاب سنه له، و اومد در پاورقی این کتاب هم ببینید و ذکر ابن القیم استدلال میکند از به کلام ابن القیم فی الجیوش الاسلامی ان اسناده و صحیح علی شط البخاری. همون حرفی که ابن عثیمین زد. چیکار کردن؟ حدیث بخش اولش میگه خداوند وقتی از خلقت فارغ شد روی عرش نشست، بخش دوم حدیث و خداوند دراز کشید و پا روی پا گذاشت. البانی چیکار کرد در این حدیث؟ چون که بخش اولش به دردش میخورد، گفت حدیث صحیحه و فلان بهش استناد کرد، ولی بخش دومش که میدونه این بخش دومش از یهود هست نیورد اینجا، ولی در کتاب همون کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه کل حدیث رو بوده تضعیف کرده. این تناقض البانی، در یک کتاب استناد میکند به یک حدیث و تصحیح میکند، در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه همون حدیث رو تضعیف میکند و میگه مال یهود و نصارا هست، یهود هست. ببینید لذا در کتاب مثلا بله این اصل، البته اصل حدیث هم همین است، در کتاب ببینید در کتاب ابطال التأویلات لأخبار الصفات ابي يعلى محمد بن الحسن بن محمد بن الفراء، در جلد اول این کتاب، در جلد اول این کتاب ببینید دمیاد در صفحه 187، این 187 این کتاب همین روایت رو در واقع میاد. بله قتاده، روایت قتاده ابن النعمان، همون روایت قتاده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه.
بله
این بخش اول که ابن عثیمین تصحیح کرد، البانی هم تصحیح کرد. بعد میگه واستلقى ووضع احدى رجليه على الاخرى، دراز کشید و یک پا روی پای دیگر گذاشت، و قال انها لا تصلح لبشر، به این جایز نیست برای بشری این کار انجام بدهد، فقط برای خدا هست. همین روایت ابن عثیمین آورده تصحیح کرده، به بخش اولش هم استناد کرد، بخش دومش رو نیاورد. البانی هم آورده، ابن قیم الجوزیه در کتاب الصواعق المرسله، غیر از اون کتاب الصواعق المحرقه ابن حجر، الصواعق المحرقه على الجهمیت والمعطل، میاد دفاع میکند از همین روایت.
الصواعق المرسله
هستش، الصواعق المرسله على الجهمیت والمعطله، میاد در جلد اول این کتاب در صفحه، ببخشید در جلد چهارم این کتاب، در صفحه 1527 این کتاب رد میکند المعطلت النفات، اونایی که صفات خداوند رو تعطیل میکنند، کما قاله بعضهم فی حدیث قتاده ابن النعمان فی الاستلقاء، یعنی همون دراز کشیده خداوند، قال میگه بعضی ها مدعی شدند، رد به بیهقی اگر لازم شد انشاءالله بیاریم، بیهقی میگوید که اساسا این حدیث دروغه، یا اینکه نه این راوی حدیث قتاده ابن النعمان اشتباه فهمید از پیامبر، پیامبر داشت عقیده یهود رو می آورد که بعد نقد کرد، این فکر حدیث پیامبر از خداست و قبول کرده، یعنی بحث نقد پیامبر رو متوجه نشده،
مثل بعضی کاری که وهابی ها میکنن، تیکه میکنن،
تقطیع میکنن، تیکه میکنن، احسنتم، همین کار میکنن. این بیهقی میگه همین کار شده. ابن القیم میگه نه، اینکه بعضیا این احتمال رو میدهند احتمال باطل هست. بعد میاد میگه که فتأمل، صفحه بعد، فتأمل ما فی هذا الوجه من الامر العظیم، تأمل و دقت کن در این قضیه. چطور انیشته؟ میگه چگونه ممکن است کسی از صحابه پیامبر باشد که دوتا چنین اشتباه فاحشی شود؟ انیشته به علا اعلم الناس بالله و صفاتی و کلامی و کلام رسولی، کلام رسول الحق الذي قاله مدحن. میگه چگونه ممکن است صحابه این طور با این شخصی با این جایگاهی بیاد دوچار این اشتباه شود که کلام پیامبر صلی الله علیه این همه در مدح خداوند و ثنای خداوند که گفته را با کلام کفار اشتباه بگیرد؟ ببینید این میخواد بگه اینکه پیامبر گفت خداوند دراز میکشد پا روی پای دیگر میگذارد، میگه این یک از صفات بسیار بالای خداونده، تأیید کرده و گفته اتفاقا این خودش دلیل بر این که این حدیث نمیتواند مال یهود و نصارا باشه.
دفاعش هم جالبه، میگه که بالاخره صحابیه، مگه میشه
صحابیه
نتونه تشخیص بده؟
احسن، عدالت صحابه و خلان الاخر. و میگه که این اساسا که کسی بگوید خداوند دراز کشی و پاروی پار گذاشت، میگه به به این چه صفت بالای برای خداونده، این صفت خیلی عالیه و ممکن نیست این غیر از زبان و از دهن غیر از پیامبر باشد یا اینکه مال یهود و دیگر فرقه های باطل باشه. بعد میگوید که در صفحه بعد، من سعی میکنم این رو به اختصار بگم چون که خب بیشتر بینندگان تخصص در این مسائل ندارن، مختصر اینا رو عرض میکنم. بعد میگه فواللهی به خدا قسم لو قالهو صاحب رسول الله من عندي نفسي، اگر این حدیث هم عجیب خودش گفته باشد این صحابه، میگه این قبول داریم
دیگه، حرف آخرش هم داریم
داره فرق نمیکنه، این صحابه از خودش گفته از پیامبر گفته،
حرف
این که خداوند دراز کشید پا روی پا گذاشت، ما این قبول داریم چون که با اعتقادات ما سازگار هست، خب چه اشکالی داره؟ اولا به قوی اولویت و اولاتر به قبول از کلام جهمی ها، اونایی که صفات خداوند رو تعطیل میکنن. پس ما این رو قبول داریم، این مطلب رو، این هم در کتاب خودش آورده، مفصل هم آورده، در منابع دیگر هم همین بحث هم آوردن، در واقع بیهقی هم اینو خب کلن رد کرد. ببینید اینا روایت آوردن، پس در این که پیامبر صلی الله علیه و آله می نشیند دراز میکشد پا روی پا میگذارد، دلیل بر این که این حرف ها همش مال یهود هست کتاب المصنف الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبه همین روایت رو آورده، فی الحدیثی فی الاحادیث والآثار، در جلد ششم این کتاب در چاپ دارالتاج، میاد در صفحه 204. ریشه یابی که کنیم میبینیم این روایت هست که جا الاشعث، ببینید جا الاشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس، فجلس الى کعب ابن عجرته فی المسجد فوضع احدى رجليه على الاخرى، اومد نشست و یک بار روی پای دیگر گذاشت، فقال لو كعب ضعها فانها لا تصلح لبشر، پا تو اینجور نذار،
این مال بشر
نیست، مال بشر نیست، فقط مال خداست.
حواسمون باشه پس.
بله مال خداست این. حالا این بحث قضیه خوابیدن و پا روی پا، خب اینا همش تجسیم هست، تشبیه خداوند و تمثیل خداوند به خلق هست، بسیار اینا مشخص واضح هست. یه مورد هم من عرض کنم.
بله.
روی در کتاب مسائل الامام بن باز، مفتی اعظم عربستان که چند سالی هم
شناخته شده است.
بله بن باز معروف هست، بن باز دیگه. در کتاب مسائل الامام بن باز در یک جلد هست در صفحه 37. 37 این کتاب. ازش سوال میشه. سألت شیخنا عن حدیث اثبات الاصابع لله. آیا این حدیثه این که پیامبر انگشت، خداوند انگشت دارد، این حدیث صحیح هست یا نه؟ خداوند انگشت دارد. ببینید واقعا دارید تجسیم رو. خدا انگشت داره. هل هو للحصری؟ آیا این برای حصری؟ یعنی فقط پنج تا، نه چهار تا و نه شش تا، فقط پنج تا هستند. و ان الاصابع خمسون. نعم بله. لان الاصابع استوعبت الخلائق. همین پنج انگشت هستن که همه خلایق رو بعد در بر گرفته.
عجب.
همه مخلوقات، همه خلقت در واقع در قبضه و در چنگ پنج انگشت خداوند هستن. و سائر الخلق على اصبع. و همه خلایق، حالا چجور میخواد جمع کنه نمیدونم، بر یک انگشت خداوند هستند.
خیلی پس بزرگ باشه دیگه دسته.
بله حالا یعنی واقعا اینا خودشون که عقل تعطیل، عقل تعطیل. ولی خب احترام بذارن به مردم، احترام بذارن اونایی که میخونن کتابها رو، میبینن واقعا چطور ممکنه کسی بیاد میگه خداوند پنج انگشت داد، نه بیشتر نه کمتر، حصره، بعد همه خلاق هم در واقع در چنگ همین پنج انگشت هستن. بعد میاد خب چه انگشتی؟ یعنی واقعا انگشت، خب انگشت کسی که بیاد میگه انگشت یعنی همین انگشتی که به ذهن آدم میاد. خب چه انگشتی؟ این ترسیم نیست. اینها عین ترسیم هستن. اینها عین ترسیم هستن. و همینطور در منابع مختلف. من یک روایت رو هم عرض کنم از منابع خودم. ببینید روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. ببینید در اصول کافی هست، در جلد اول اصول کافی محدث کلینه هست، مد میاد در صفحه جلد یک صفحه 100، روایت از امام رضا سلام الله علیه هست و میان از امام رضا میپرسند. فحکینا علی ابی الحسن الرضا، اومدیم پیش امام رضا علیه السلام گفتیم که بعضی ها اینطور میگویند که ان محمدا صلی الله علیه و پیامبر را ربه، خدایش را دید، فی صورت الشاب الموفق فی سن ابنا 30 سنه، خدا پیامبر خدایش را دید در حالی که در هیئت یک جوان 30 ساله و الی آخر. امام خب خیلی ناراحت شدند، سجده کردند، استغفار کردند و خداوند را تمجید کرد، تسبیح کرد از این حرفهای کفر و از این حرفهای مسائل. بعد میگوید که خود امام رضا به اون راوی حدیث میگوید که ان رسول الله حين نظر الى عظمه ربه كان في هيئه الشاب الموفق. پیامبر در هیئت جوان 30 ساله بود، نه خداوند. ببینید چقدر تفاوت زیاد هست. نه را ربه في هيئت، این هیئت و این صفت صفت پیامبر است نه خداوند. كان في هيئه الشاب الموفق، پیامبر در اون سن و سال بود. و سن ابناء 30 سنه، یا محمد همون راوی حدیث، عظم ربی عز و جل، عظم ربی عز و جل ان یکون فی صفت المخلوقین، خداوند بسیار والاتر بزرگتر از آن است که در صفت مخلوقاتش باشد. قال قلت جعلت فدای شبه من کانت رجلا فی خضرتن. روایت هست که پیامبر در یک باقی بود و پاهاش در یک سبزی بود. قال ذاك محمد صلى الله عليه واله، اون پیامبر بود در اون حدیقه، اون باغچه یا اون باغ پر سبز بود، پیامبر بود نه خداوند. ذاك محمد صلى الله عليه واله كان اذا نظر الى ربه بقلب، اگر با چشم دل خدا را ببیند، نه با چشم سر. توضیح میداد خود امام رضا سلام الله، این حتی امیرالمومنین از دم نهج البلاغه الا ما شاء الله زیاد هست.
بله.
هر رأیت ربک، آیا خدایت را دیدی؟ گفت بله. گفت چگونه دید؟ گفت رأیته حقائق الایمان، با دل دیدم، نه با چشم سر. با چشم سر که قابل دیدن نیست، با دلم دیدم، با ایمان دیدم، چشم بصیرت نه بصر. ذاك محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر الى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في الحجب. این صفات پیامبر صلى الله عليه و الى اخر تا اخر روایت. ببینید اهل بیت علیه السلام تجسیم را رد کردند و امام رضا علیه السلام خیلی از روایات تجسیم را شرح دادند. مثلا همین روایت در وقتی که ابن تیمیه روایت را نقل میکنه که را ربه شابن امرد، میگه این صفت پیامبر بود مثلا، که امرد هم که نداریم در روایات، این هم زیاد از بعضی در واقع روایت هست. این صفات پیامبر هست نه صفات خداوند تبارک و تعالی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم جناب استاد هاشمی عزیز. خب ما یک بحثمون چون با واقعا نیازه به توضیح داشت، تقریبا کلیپ دیگه‌ای هم آماده کرده بودیم از این حرفای این وهابی‌ها، منتها دیگه فرصت نشد. ما از این لحظه به بعد در خدمت دوستان خوب بیننده هستیم. همکاران من چند دقیقه پیش هم زیرنویس کردن تلفن ها رو. فقط بزرگواری بفرمایید عزیزان که سوال دارن، عزیزان که شبهه دارن، ما دعوت میکنیم از همه اهل سنت عزیز بیان روی خط سوال بپرسن، بحث بکنن، گفتگو بکنن. دعوت میکنیم از وهابیت بیان پاسخ بدن به همین شبهاتی که الان مطرح شد، حرفی که زده شد. برسات ببینید اینا بزرگان وهابیت هستن، این اعتقاداتشونه که آقا خدا وقتی که خلق کرد خلاصه انسان‌ها و این عالم رو، کره زمین چیزای دیگر و اینا، خسته شد اومد دراز کشید پاشو انداخت روی اون پا و حتی میگه نکنید این کار رو، این کار مال خداست، فقط دراز اگه خسته شدید رفتید بنایی کاری کردی خسته شدید حق ندارید دراز بکشید پاتون بنزید روی اون پاتون، این فقط برای خداست. ببینید این حرفایی که تو منابع اهل سنت اومده، در کتاب‌های ما هم که خب ما یه دونه روایت رو خوندیم که از امام رضا علیه السلام هست و توضیح دادن، توصیف کردن که اصلا بحث خدا به چه شکل بوده و اون چیزایی که نقل شده در واقع صفات پیامبر بوده نه خداوند متعال. این کاملا روشن و واضح و مبرهن هست. این خدای وهابیت دیگه قضاوت رو میگذاریم بر عهده شما دوستان عزیز بیننده. میخوایم این لحظات برنامه رو متبرک بکنیم و مزین بکنیم به نام نامی آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که چقدر شنیدن این مدح و منقبت و فضیلت مولا حال دلمون رو خوب میکنه، جیگرمون حال میاره، جیگرمون خنک میکنه. میگه یا امیرالمؤمنین کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یا علی
شد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره مجنون حیدر، مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. یا حیدر دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل آیات ای نور یزدان در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سرور، مولا شد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره مجنون حیدر، مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. یا حیدر
تدبیر باید شاهان بسایند سر بر سر آید بسبت که گوید غیر از خدایم شاهان بسایند سر بر سر آید بسبت که گوید غیر از خدایم باشد جان پیامبر.
بله من کنت مولا فهذا علی مولا. این میان برنامه که تقدیم شد مدح و منقبت و منزلت مولا امیرالمؤمنین، که خب 23 روز تا قدیر مونده، عید قدیر خم، عید الله الاکبر. و چقدر خوبه که ماه ذی‌الحجه، ماه ولایت، ماه مولا امیرالمؤمنین، هر کسی هر کاری از دستش برمیاد برای مولا امیرالمؤمنین انجام بده. انشالله شبکه جهانی ولایت هم تلاش میکنه این ایام رو به صورت خاص و ویژه برای امیرالمؤمنین سرمایه گذاری کنه. هرچند که ما همیشه شبکمون یکی از افتخاراتش اینه که تمام قد ایستاده برای دفاع از دفاع جانانه از آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین. و من میگم تو برنامه ها دیگه بارها هم تاکید کردیم که امیرالمؤمنین اول مظلوم عالم هست و ما وظیفه داریم از مظلوم دفاع بکنیم. خب میخوایم تلفن ها رو پخش بکنیم و عرض کنم بزرگتون که بزرگواران عنایت بفرماین، ارتباطشون برقرار میشه، صدای تلویزیون رو ببندن و خیلی سریع سوالشون رو هم مطرح بکنن، ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم. خب اولین بینندمون چه بزرگواری هستن؟ آقا سید مصطفی از افغانستان. وایس فرستادن، در واقع پیام صوتی فرستادن، سوال احتمالاً حالا ببینیم چی دارن. بشنویم صداشون رو لطفاً.
سلام دارم خدمت آقای اسماعیلی عزیز و حاج آقای هاشمی معروف به شوف هشگن راه فرقه ناجیه و تمامی محبین اهل بیت و راهپیمایان مکتب اهل بیت، و سلام خاص دارم خدمت راهجویان فرقه ناجیه و مکتب اهل بیت. سید مصطفی سجادی هستم، 18 ساله، از کابل افغانستان. وقتی که خداوند حضرت ابراهیم را به مقام امامت ارتقای رتبه داد، حضرت فرمود و من ذریتی، آیا این مقام امامت در نسل من هست؟ و خداوند در جواب حضرت ابراهیم به صورت آشکارا در تورات کتاب پیدایش باب 17 آیه 20 می فرماید: و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم و اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آید و امت عظیم از او به وجود آورد. من نمی فهم، مگم خدا نمی تانست ایجا بگه 11 خلیفه یا بگه 13 خلیفه یا بگه 4 تا خلیفه؟ چرا هرچه روایات و آیات و احادیث نبوی هست مصداقش 12 خلیفه است؟ و ما میخوایم از علما و فقهای اهل سنت که سوال مرا جواب بدن، و از اهل سنت عزیز میخوایم که تحقیق بکنن. و سوالی داشتم خدمت شما آقای هاشمی که آیا ابوبکر بعد پیغمبر ادعای خلافت کرد یا 6 ماه بعد از پیغمبر؟ و یک شبهه که وهابیت مطرح میکنه این است که حضرت علی که با ابوبکر بیعت کرد، چرا در همون ابتدا با ابوبکر بیعت نکرد؟ ممنون و متشکرم. اللهم جل ولیک الفرج، موفق و سرفراز و سربلند باشین ان شاء الله. خداحافظ شما.
خیلی ممنونم آقا سید مصطفی عزیز، جوان 18 ساله. خیلی عالی هست که جوانهای ما امروز باید به دنبال این جور سوالها به دنبال پاسخش باشن. و البته حالا بخش اول سوالشون که مربوط به آقایون اهل سنت و علما هست که اونها باشه، حالا انشالله ما جواب میدیم. من سوال شما رو یادداشت کردم. بیننده بعدی ما محمد آقا هستن از ایران شهر. بله پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمد آقا بفرمید. سلام علیکم.
سلام علیک جناب اسماعیلی، حال شما خوبه؟
خیلی ممنونم، متشکرم. بفرمید.
خدمت حاج آقا هاشمی هم سلام میرسانم.
سلام علیکم و رحمت الله، حیاکم الله.
حاج آقا یه آیه هست در قرآن که بیعت رضوان معروف هست.
بله خب
اگه این آیه رو می آوردید تو صفحه تلویزیون بهتر می بود.
خب میتونی بخونی یه آیه رو اولش رو؟
من الان دیران قرآن زبرون نیست، یه تازه اومده بودم قرآن زبرون نیست.
خب حالا سوالتون رو بفرمید.
سوال من اینه، در این بیعت رضوان خداوند از صحابه‌ای که در زیر اون درخت با پیامبر بیعت کردن، خداوند میگه من از اینا راضی و خوشنود هستم. درسته؟
خب
آقا محمد
آیه رو با هم بخونیم. آقا محمد آیه رو با هم بخونیم. آیه میفهمد که آیه میگوید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، خداوند راضی شد از مؤمنانی که با تو بیعت میکنند. نگفت از صحابه، گفت از مؤمنان.
مؤمنون و صحابه
نه به خاطر اینکه در خود قرآن و در روایات دسته بخاری و مسلم هست که بعضی صحابه منافق بودند. خدا پیامبر هم گفتند بعضی از صحابه من منافقند. خدا نگو از صحابه، چون که بعضی صحابه منافقند. این در قرآن هست، من اهل المدینتی مرد و علی النفاق. در بخاری در مسلم هست که بعضی صحابه منافق هستند. لذا قرآن نگفت لقد رضی الله عن الصحابه، بلکه گفت لقد رضی الله عن المؤمن، اونایی که مؤمن هستن خدا ازشون راضی هست، نه همه اونایی که بیعت کردن. نگفت از کسانی که با تو بیعت کردن، نه، گفت از اونایی که مؤمن هستن که با تو بیعت کردن خدا راضی هست. پس بید داره خیلی در واقع زیغ شد قضیه، نه همه صحابه بلکه اونایی که مؤمن هستن فقط.
حاج آقا در این بیعتی که شما میفرمایید خلیفه
سوم حضور نداشتن پیامبر؟ نه محمد جان، ببین آقا، یکی عبدالله، ببین عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول، بدون اختلاف نظر، اتفاق نظر همه علمای اهل سنت و شیعه از منافقین بوده. عبدالله ابن ابی ایشون هم بود در بیعت رضوان.
الان این بخش اول رو آقای محمد، آقا بخش اول که استاد توضیح دادن قانع شدید که من اینجا جان
حرف استاد برخلاف اون چیزی که خداوند در اون آیه میفرماید؟
نه اینجا واژه صحابه نیامده اصلا.
نه شما گفتید صحابه، ببینید من از شما میپرسم آیا در آیه لفظ صحابه شما میبینید؟
صحابه نه،
مؤمنون. خب مؤمنون یعنی چی؟ مؤمنون در مقابل منافقین، یعنی منافقین هم بودند. شما هر کسی که ثابت کن از مؤمنین هست خدا ازش هم راضی باشه، رو چشم و سر ما قرار داره.
چرا پیامبر دست خودش رو به جای دست خلیفه سوم قرار داد و بیعت کرد؟
این روایت آقا محمد، این روایت تاریخی در منابع اهل سنت هست، ما این روایت رو قبول نداریم.
شما قبول نداریم ولی هستن این آیه، این روایت.
ببین شما آقا محمد، شما میاد بگید که شما چرا قبول ندارید، بگید در کتاب های ما نیومده، در کتاب های شما هست.
در کتاب های شما درست نیومده ولی در کتاب های معتبر ما اومده که پیامبر دست خودش رو به جای دست حضرت عثمان قرار داد.
خب دارید، ولی در کتاب ببین الان من مثلا بهت میگم آقا محمد در کافی در ملای احزار آقای علامه مجلسی در بحار اینو گفته، شما قبول میکنی؟
وقتی که علما میگن درست هست،
خب الان علمای ما میگن دیگه،
نه
علمای ما میگن، شما قبول میکنی؟
چرا علما شما رو هم قبول داریم ما؟
خب
ما اهل سنت
هستیم. الان علمای ما گفتن قضیه بیعت عثمان دروغ بوده، شما قبول داری؟
من الان همینجوری که شما بگید دروغ بوده نمیشه، آدم باید
طبق این مطلب ببخشید، مطلب دوم. حالا این جای خود
استاد، اصلا این روایت صحیحه تو منابع؟
نه نداریم، در منابع ما این روایت رو قبول نداریم و اعتقاد داریم که کار بنی امیه
نه میخوام تو منابع اهل سنت این روایت صحیحه.
حالا باید بحث بشه، در کتابای تاریخی اومده. ببینید مطلب دوم، برفرض آقا محمد، برفرض اینکه پیامبر هم اومد از طرف اون مثلا بیعت کرد، برفرض این هم این قضیه بیعتش هم در واقع داخل در همون بحث میشه، اینکه باید ایمانش ثابت شود بعدن بیاد مثلا قضیه رضوان بر اون بار بشه.
مطلب مؤمنین که اومده،
آره. مطلب سوم آقا محمد، مطلب سوم این که میدونید یکی از کسانی که در بیعت رضوان بوده شخصی است به نام عبدالرحمن ابن عدیس بلوی، قاتل عثمان ابن عفان هست. همین عثمانی که شما میگید پیامبر بیعت کرد به جای اون، کشنده اون کسی است که در بیعت رضوان حاضر بود.
میدونستید اونو؟
ما درست، ما هم قبول داریم اونایی که در قتل خلیفه سوم حضور داشتن اونا جزو منافقین بودن، ما درست این قبول داریم.
خب پس ایشون یکی از کسانی بوده که اونجا بوده،
پس قبول داره همشون در واقع خداوند ازشون راضی نیست، همشون خوب نیستن به تعبیر شما، درست؟
درست.
ببینید اینم بیارم ببینید آقا محمد دوستانی نشون میدن این تاریخ الاسلام ذهبی هست، تاریخ الاسلام وفیات المشاهیر والاعلام ذهبی در جلد دوم این کتاب در المجلد الثانی هست، المجلد الثانی میاد در صفحه 298 میگه عبدالرحمن ابن عدیس ابو محمد البلوی لو صحبت صحابی بود و بایع تحت الشجره وله روایت سکن مصر و کان ممن خرج علی عثمان و سار الى قتالی. از بیعت کنندگان با پیامبر بود در زیر اون درخت بیعت شجره، بعد هم از کسانی بود که علیه عثمان خروج کرد و عثمان رو کشتند، خودش سرکرده و رئیس و فرمانده اون لشکر بود.
پس صرف بودن اونجا و بیعت معیار نیست، درسته؟
لذا ما میگیم که هر کسی به آیه قرآن خیلی دقیق هست، گفت رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، آن مؤمنانی که با تو بیعت میکنند، بعد هم نگفت که تا ابد خداوند ازشون راضی هست، میگه رضی الله عنهم، این رضوان الهی محقق شد به خاطر و متعلق شد به خاطر بیعت مؤمنین. اذ این اذ ظرفیه است، یعنی در آن زمانی که با پیامبر بیعت کردند خدا ازشون راضی شد، معنیش نیست که اینها تا ابد تا روز قیامت تا اینکه بمیرند خدا ازشون راضی است. چه بسا اون روز خدا ازش راضی باشه ولی روز بعدش کافر بشه و در واقع این رضایت الهی هم ازش سلبی می شود.
خب محمد جان،
بله.
پاسخ کامل بود؟ قانع شدید؟
کامل بود، بله.
حالا شما بیشتر تحقیق کنید در این باره انشاءالله.
بازم ما اگر لطف فرمایید فرصت هست شما میتونید به سایت شبکه جهانی ولایت آرشیو برنامه را باز مجدد ببینید. بازم اگر سوال داشتید تو برنامه بعدی ما در خدمتتون هستیم. موفق باشید، چون تلفن خیلی زیاد داریم. خدا نگهدارتون باشه. من این نکته رو بگم، واقعا بیننده های شبکه جهانی ولایت و مخصوصا برنامه فرکانس تاریکی از ساعت ها قبل از برنامه تماس میگیرن، وقت میگیرن، تلفن خیلی زیاد داریم. حالا انشالله بتونیم حداقل چند تاش رو براتون پخش بکنیم. البته این آسد مصطفی هم که سوال پرسیده بودن باید حتما جواب بدیم بعدن. خب آقای رضایی از اصفهان پشت خطن. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم. حضرت آقای هاشمی سومین صلوات سلام ما رو تو برنامه هاتون بپذیرید. و حاجی علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله.
جانم بفرمایید.
زنده باشین ان شاء الله. آقای هاشمی یه مطلبی رو که حائز اهمیت است، اینکه وهابیت از زمان پیدایشش یه خدمتی که کرده است که کار زمینی رو آسان کرده است، اینه که خدا رو آوردتش تا آسمان چهارم، اونجا گیرش انداخته و این طرف که کارشون آسان است برای اینکه ما خدا را به نیاز کنم، اما اون طرف آسمان چهارم به بعد اون طرف که کارشون مشکل شده، چون یه هر شب خدا یه وقتی مشخصی رو میاد تا آسمان چهارم و اونجا میگه چیست که بیاد التجا کنه دو و اهل انابه باشه و توبه باشه. بعد لطفه عجیب اینجاست که خب حالا این که همیشه یک طرف زمین شبه، این خدا چه میتونه از این آسمون برگرده بره دوباره سر جای اولش به زمین؟ اینها این است که اونطور که بررسی کردم و گفتیم و شنیدیم، این است که همینجا همیشه مونده است دیگه، نه نمیشه برگرده بره اونجا.
بله آقای رضایی، ببینید به خاطر اینکه شب و روز
خدا موی فرفری موی وز علیاذ بالله معتقدن و ذات بیچونش را خیلی چاق و چله میگن وقتی میشنه دو عرش.
درست.
این کرسی اون صدا
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای رضایی عزیز، ممنونم از نکاتی که فرمودید. ما عرض کردم چون تلفن خیلی زیاد داریم، دوستان مختصر مفید. استاد نکته‌ای هست بفرمایید؟
بله، به خاطر اینکه خب برین اگر مثلا الان در این نیم کره شب هست، در این نیم کره
روز
هست، پس شب تمامی ندارد، پس خداوند عرش رو ول کرده اومده در آسمان زمین و در از روز اول تا به امروز همینطور و عرش هم خالیه.
نعوذ بالله.
طبق اعتقاد وهابیت.
آره، طبق اعتقاد وهابیت خدا چه بیکاره
همینجور فقط عرش رو ول کرده اومده زمین. بس.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. علی آقا سبزوار پشت خطن سلام علیکم.
جناب آقای هاشمی سلام علیکم. سید بزرگوار.
و علیکم السلام.
آجلی آقا مخلصم قربان.
ارادتمند سلامت باشید.
قربان من از سبزوار بابت تشکر خدا گواهه. من قبلا زنگ زدم که ازتون تشکر کنم. سپاسگزارم، خسته نباشید. واقعا دیگه باید جوابشون رو بدید. این وهابیا وقتی میرن خودشون که از اون بر زنگ میزنن هر چی عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم، هرچه از دهنشون در میره میگن. ولی شما به ما اول توضیح میکنید که توهین به کسی نکنیم و ما هم این کار رو نمیکنیم. از صورت من ازتون تشکر میکنم، سپاسگزارم، ممنونم، خدا نگهدار.
سلامت باشید علی آقای عزیز، خدا انشالله به شما جزای خیر بده و موفق باشید. خب آقا سید مصطفی سوال پرسیده بودن، چون میترسیم یه مقدار دیر بشه و یه دفعه فراموش بکنیم پاسخ رو بدیم. استاد در مورد خلیفه اول، اینکه آیا بعد از پیامبر خلافت رو آغاز کردن، و حالا دو تا سوالم در واقع پیرو این سوال بود، اینکه 6 ماه بعد از رحلت پیامبر، و اینکه چرا امیرالمومنین اول در واقع بیعت نکرد. اصلا اینکه امیرالمومنین بیعت کرد یا نکرد این هم یک بحثی است که کاملا روشنه که ما اعتقاد داریم اصلا بیعت نکرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اولا همه منابع تاریخی میگویند که در همان لحظه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت فرمودند، همان لحظه خب اونا جمع شدن دست قیفه و قضیه انتخاب خلیفه و یک نزاعی هم صورت گرفت. در حال اونم رفتن دنبال قضیه خلافت. همون لحظه هم حضرت علی علیه السلام و بنی هاشم و بعضی از اصحاب اینا مشغول دفن و کفن و تجهیز پیامبر صلی الله علیه و آله بودن.
این قضیه 6 ماه بعد نبود، مال همون
آره همون لحظات، همون روزهای اول بود. و ابن ابی شیبه و همه تقریبا علمای کلام اهل سنت هم تایید کردند و گفتند که تا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله دفن شدند، هیچ کدام از اونایی که دست قیفه بودند، خلیفه اول که و همینطور دومی و دیگران، اینا نبودند در مراسم دفن پیامبر صلی الله علیه و آله. اینا نبودند و بهانه براشون میتراشن که اینا به خاطر اینکه برای خلافت رفته بودند و قضیه خلافت رو دنبال کنند و امت نمیتونه بدون خلیفه باشه، به خاطر همین نتونستن در دفن و کفن پیامبر حاضر بشن و قضیه خلافت اولا و واجبتر از قضیه خاکسپاری پیامبر صلی الله علیه است. پس اینا نبودند و همون روزهای اول شگفت قضایه. مطلب اول. مطلب دوم که گفتن فکر کنم قضیه 6 ماه حضرت علی علیه السلام در چیزی که در بخاری هست، اینکه 6 ماه، اونم به خاطر اینکه روایت بخاری میگوید حضرت زهرا سلام الله بعد از 6 ماه از دنیا رفت و همون وقت بعد از رحلت حضرت زهرا سلام الله علیها، روایت بخاری اینطور هست، روایت فلتمس علی مصالحت ابی بکر، برای مصالحه مثل آتش بس و ترک نزاع و قتال هست، این هم بیشتر از این نیست. یه بادم اومدن صلح کردند، نه اینکه حالا مثل دوست و برادر شدند و فلان، نه، صلح کردند یعنی در واقع ترک نزاع و ترک قتال و هر کدوم برای زندگی، چون که به هر حال اونا هم تهدید میکردند حضرت اون طرف قضیه سقیفه، خب نسبت به امیرالمومنین علیه السلام تهدید کرده بودند، حضرت زهرا سلام الله تهدید و بعد حضرت زهرا هم شهید شدند، لذا حضرت سلام الله علیها صلاح بر این دانستند که در واقع مصالحه کنند، به این معنا اینکه ترک نزاع و کشمکش و درگیری باشه بینشون، این مصالحه. اما قضیه بیعت اولا هیچ گونه بیعتی نبوده بین امیرالمومنین علیه السلام حضرت علیه السلام با خلیفه اول. آنچه که هست در منابع تاریخی، در روایات که اومده، در منابع اهل سنت و شیعه متفق القول هستند که حضرت علی علیه السلام به اجبار و زور تن به این بیعت دادند و یقیناً بیعتی که با زور و اجبار باشه این هیچ گونه قیمت و ارزشی هم ندارد. حالا مثل کسی که بیاد یک تفنگ یک چاقو بگیره به شما بگه بیا این وسیلتون به من بفروشید، موبایلت به من بفروش، اگر نفروشی میکشمت، شما هم میفروشه، آیا این بیع شرعاً نافذ هست، صحیح هست یا باطل هست؟ همه فقها ها میگه این بیع باطله، به خاطر اینکه به زوری بود، با اجبار بود و حضرت علی علیه السلام در واقع با اجبار و اکراه بیعت کردن.
تو برخی از روایات اون نوع تهدید هم اومده که چه تهدیدی کرده؟
بله تهدیدهای مفصل، و یکی از تهدیدهایی که در واقع عملی شد همین شهادت حضرت زهرا سلام الله. حالا کسی ها بگید آقا حضرت علی با این شجاعت، با این جوانمردی، با این همه بزرگان قریش رو کش نمیتونست مثلا مقاومت کند؟ میگن اصلا وظیفه ای نداد حضرت علی مقاومت کند، وظیفه نداد، چون که بیعت از اساس باطل هست. کسی که بیاد به زور و بدون رضایت قلبی کسی ازش بخواد که بیاد بیعت کند، اون بیعت از ریشه باطل است. چه حضرت علی و مقاومت و دیوهای نشان داد از خودش یا نه، اون بیعت باطله.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. باز بیننده بزرگواری پشت خطن، جناب محبی از استان هرمزگان. آقای محبی سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم برادر اسماعیلی عزیز و جناب آقای هاشمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
جناب اسماعیلی من این سوالی کردم برام شما، با اینکه پیامبر بیعت کردن با این مؤمنین و منافقین، پیامبر که میدونستن چرا با منافقین بیعت کردن؟
خب
همین سوالم بود. پیامبر علم غیب داشتن و از اینکه میدونستن اینا منافقن چرا با منافقین بیعت کردن؟ خیلی ممنون، خدا یار
و نگهدار
شما.
خب شما یه مقدار اگر به آیه دقت بکنید پاسخ سوال استاد
بله
آره روشن میشه. حالا انشالله ما این سوال رو جواب میدیم، چون یه بیننده دیگه پشت خطن که بیعت از طرف کی بوده و به چه شکل بوده حالا استاد توضیح میدن. آقای رضایی از کجا هستن؟ از ملایر. آقای رضایی از ملایر، ببینیم نکاتشون چی هست. آقای رضایی سلام علیکم. آقای رضایی
بله بله
در خدمتیم، صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید نکاتتون رو.
خیلی ممنون، سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
خدمت آقای هاشمی هم سلام میکنم.
سلام علیکم آقا.
میخواستم این آقا سعید که این میاد شیر میده فقط یک کلمه صحبت میکنه، این برنامه گذشته گفت من وهابیت رو تأسیس نمیدم، نمیشناسم. خب این برنامه امشب اگه پوپ بکنه باید امشب بشناسه دور با من خوب فکر کنه ببینه کیا هستن در تمام کشورهای آفریقایی، آسیایی و همه قلب آسیا. هر روز فاجعه درست میکنن، هر روز تو کشورهای آفریقایی 200 دخترها رو میرن تو مدرسه ها رو آتیش میکشن، اینا رو میدوزن میبرن میفروشن. خب اینا کیا هستن؟ خوب فکر کنه. خیلی انسان معتبی هم هست این آقا سعید، ولی خب یکم خوب فکر کنه. بسیار. خیلی ممنون.
ممنونم آقای رضایی، موفق باشید انشاءالله. جناب آقای بهادری از کرج هم پشت خطن، ایشون هم صحبتاشون رو بشنویم انشاءالله. بعد پاسخ سوال آقای محبی از هرمزگان رو هم خواهیم داد. آقای بهادری انشاءالله مختصر مفید. سلام علیکم آقای بهادری.
سلام علیکم و رحمت الله.
اراده
مجلی آقای اسماعیلی و عرض سلام مجدد خدمت استاد عزیز سید بزرگوار جناب آقای هاشمی.
علیکم السلام آقای
بهادری. در جلسه قبل آقا سعید اون از تهران عرضه داشتن که این وهابیت چرا شما به وهابی ها میگید وهابی؟ من اختصاص میدم حالا در عرض 2-3 دقیقه هر برنامه که استاد هاشمی دارن راجع این فرقه میخوام صحبت کنم. در قرن دوم و سوم گروهی بودن که ایده و افکار خوارج و بنی امیه را داشتن، معروف بودن به بربهاری ها، که ریاست و تئوریسین این فرقه شخصی است به نام حسن بربهاری که ابن تیمیه حرانی از ایده و افکار این فرقه خیلی متاثر شده و پشتیبانی فکر و اندیشه خودش قرار داد. این تفکر مثلا میگفت هر چه در راه اسلام فرجی در بکشی به خدا نزدیکتر هستی. محمد ابن عبدالوهاب معرف افکار ابن تیمیه شد که سرچشمه از اسلام اموی است، یعنی اعتقاد دارند که نستجیر بالله تبری از علی ابن ابی طالب و اهل بیت واجبه، یعنی لعن علی ابن ابی طالب و اولاد آن رو جزء عقیده و افکار خودشون میدونن. یعنی همان شیوهی که معاویه در شام و در مناطق اسلامی پایگذاری کرد در بالای 17 هزار منبر نه حدود نزدیک 100 سال، امیرالمومنین رو قبل از خطبه های نماز جمعه لعن کردن و جزء واجبات می‌دونستن. هر کسی منهاج و سنه ابن تیمیه رو بخونه پی می‌برد که این مرده که دیوانه نسبت به خلفا موضع‌گیری خاصی داشت و موضع اون نسبت به امام علی خیلی بد و نفاق‌آلود بوده. هر اشتباه و خلاف رو برای سه خلیفه توجیه می‌کنه، ولی هر فضیلت و هر منقبت را نسبت به امام علی سلب می‌کنه. در جنگ جمل و صفین تقصیرها رو به گردن امام می‌اندازه. ابن کثیر ابن جوزی شاگردان مکتب ابن تیمیه هستند و تفکر وهابیتش که مولود حرامی است ما اینو اعتقاد داریم، ولی ما شیعیان مذهبی داریم در حال تأمل و گفتگو که عقبه آن به اسلام و شریعت و عزت پیغمبر میگرده. حتی خود عزیزان اهل سنت تفکر ابن تیمیه را قبول ندارن. حتی در زمان خود محمد ابن عبدالوهاب پدر این شخص هم تفکرات پسرش قبول نداره. بعضی یعنی دیگه قصه ماجرا رو ان شاءالله هفته دیگه براتون عنوان میکنم تا برسیم به عملیاتی که نسبت به مسلمانان داشته خود محمد ابن عبدالبهاء. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار عالی، ممنونم آقای بهادری عزیز و نازنین، تشکر میکنم و از توضیحاتی که دادید بسیار سپاسگزارم. ما عذرخواهی میکنیم چون وقتمون رو اتمام هست و خب خیلی از بیننده های بزرگوار عرض کردم مدتی قبل تماس گرفته بودن، نوبت گرفته بودن، حالا برخیشون رو ما تونستیم خدمتشون باشیم، برخی از عزیزان هم فرصت نشد، از محضرشون عذرخواهی میکنیم. اما آقای محبی از هرمزگان، استاد در خصوص این آیه یک شبهه‌ای رو مطرح کردن، یه مقدار توضیح بفرمایید.
بله، ببینید در کتاب صحیح بخاری، این کتاب صحیح بخاری هست چاپ دار ابن کثیر دمشقی، طبق این چاپ که در واقع همه بخاری در یک جلد هم جمع شده.
راستون قبل از اینکه این روایت رو بخونید، این بیعت از سمت در واقع اون افرادی بود که اونجا بودن با پیامبر، در واقع از این سمت اون، نه که پیامبر
بله. یقیناً
چون نکته ای که شون گفتن که چرا پیامبر با اونها بیعت کرد.
البته خب بیعت
دو طرفه میشه،
طرفه اینی دو طرفه اینی از خود باب مفاعله، بایع و مبایعه، بعض باب مفاعله هست، دو طرفه اینی هست. ولی بیعت یعنی اعلام تسلیم و تحت امر بودن پیامبر صلی الله علیه و آله بود.
بله،
همین معناش هست. در کتاب صحیح بخاری بیاد ببینید در یک قضیه نقل میکنه، یک قضیه شد در بین مهاجرین و انصار، عبدالله بن عبی بود و یک حرف هایی شد، تعصبات جاهلی هم داشتند بعضی ها. بعد این عبدالله بن عبی به پیامبر یک جسارتی کرد، ببینید همین تفسیر آیه یقولون لئن رجعنا الی المدینه، همین در شما مراجعه کنید در صفحه 1863. بعد میگه که فقال عمر بن الخطاب دعنی یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول اجازه بده من گرده این منافق رو بزنم، بکشم این منافق رو. قال النبی صلی الله علیه و آله دعه، نه، برو نقش. لا يتحدث، چرا؟ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، تا کفار و دیگران نگویند که محمد صلی الله علیه اصحاب و یارانش رو کشت. با اونها قوت و قدرت پیدا کرد، بعدم که به قدرت رسید شروع کرد به کشتن اونها تا مردم اینو نگویند. این یکی از علت هایی که پیامبر صلی الله علیه منافقین رو رسوا نمی کرد و آنها رو نمی‌کش، این یکی از علتاش. علت دوم بسیار واضح هست، ببینید پیامبر صلی الله علیه و وقتی اگر بخوان مثلا شخصی رو رسوا کنند که شما مثلا فلانی منافق هست، از روز اول میخواد اون رسوا کنه، اون شخص هم در واقع موضعش موضع دشمنیش با پیامبر شدیدتر و شدیدتر خواهد شد، بعدن هم در واقع هیچ گونه امیدی به ایمان آوردنش هم نیست دیگه.
و هر کدوم اینا قبیله ای داشتن، افرادی رو داشتن.
لذا پیامبر صلی الله علیه و آله، اینکه اولا خیلی از منافقین از این باب بود که مثلا شاید فردا هدایت بشه، شاید بری، اما اگر قراره الان پیامبر اون رسوا و مفتزح کنه، اون دیگه تموم شد دیگه، کافر میشد، اصلا هیچ گونه میانه با اسلام نخواد. پیامبر در واقع بهشون فرصت داد تو تا در برگردند به ایمان، برگردند به اسلام، توبه کنند. این که اونها رو رسوا نکرد، با آنها همانند دیگر مؤمنان برخورد میکرد تا اونها توبه کنند و برگردند. یعنی در واقع پیامبر از باب رحمت مشفقت فقط بهشون فرصت داد. این مطلب دوم. مطلب سوم این که خیلی مثل همین عبدالله بن عبی، پیامبر صلی الله علیه در روایات هست که به خاطر اینکه خب یک طایفه ای داشت، افراد زیادی داشتن، قبولش داشتن، حتی پیامبر صلی الله علیه و آله با اینکه این آقا منافق هست، در تشییع جنازه‌اش هم حاضر شد و بر جنازه‌اش هم نماز گذاشت پیامبر صلی الله علیه و آله. به خاطر چی؟ به خاطر پسرش. مثلا با فلان کس مثلا پیامبر این برخورد میکنه به خاطر مثلا بعضی از نزدیکانش، بعضی از اطرافیانش. این همه مسائل پیامبر رو لحاظ می‌کردن و این هم به خاطر اون بعد رحمت و شفقت و عطف و رأفت پیامبر صلی الله علیه و آله است.
در واقع نکته‌ای که ایشون گفتن یعنی معناش اینه که پیامبر با توجه به علم غیبی که داشتن میدونستن،
بله،
درسته؟
یقیناً علم غیب داشته.
لذا می‌خواستم این نفاق رو میدونستن.
بله، اما بله میدونستن. پیامبر از منافقین اطلاع داشت. ببین همین آیه که میفرماید که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، بر هیچ کدام از اینها اگر مردن نماز نگذار ای پیامبر. البته این نماز، اول یه توضیح مختصر من بدم، لاتوسالی. بعد همونجا روایت هست که عمر اومد بیفش پیامبر و گفت که مگه خدا تو را نهی نکرد که بر منافقین نماز برگزار نکنی؟ چه اومدی نماز بخونی روی این منافق؟ بعد حضرت توضیح دادن که لا توسلی یعنی دعا نکن برای او. توسلی یعنی بنای دعا. من دعایش نکردم، من نفرینش کردم، دعا علیه او کردم نه برای او کردم در این نماز. این فرق هست. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی خداوند بهش میگه که اگر منافقی مرد بر اون نماز به جا نیار، لازمش اینه که پیامبر بشناسه منافقین رو. اگر نشناسه، خب پیامبر به خدا میگه من کجا میدونم این منافق هست یا مؤمن هست. پس باید پیامبر بشناسد منافقین رو. پیامبر نه، بالاتر از این مطلب. ببینید حذیفه در روایات در صحیح مسلم هم هست که منافقان را میشناخت، همه منافقان. و این که قضیه منافقان شناخته شده بودند، بله شناخته شده بودند. روایات زیاد داریم از قرآن، از آیات، که پیامبر و خیلی از صحابه هم میشناختند منافقان رو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی عزیز. استفاده الله. کردیم. خدا به شما عزت بده،
زنده باشید،
سلامتی بده، عاقبت خیری بده. از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. بازم باید من یک تشکر ویژه داشته باشم از عزیزانی که در فضای مجازی واقعا فعال هستن، جوانای خوش‌ذوق، خوش‌سلیقه که برخی از این برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، مخصوصا برنامه فرکانس تاریکی رو تقدیم میکنن، آماده میکنن، در فضای مجازی قرار میدن. نکاتی که جناب استاد هاشمی مطرح میکنن، برخی از سوالاتی که دوستان بیننده مطرح میکنن، این که خیلی کار ارزشمندی هست. حالا با توجه به اینکه بعضی جاها هم در واقع آنتن شبکه جهانی ولایت با مشکل مواجه هست و به خوبی دریافت نمیشه، از طریق فضای مجازی برخی از عزیزان از طریق سایت، از طریق همراه ولایت و جای دیگه ما رو دنبال میکنن. این کار بسیار کار ارزشمندی است. من جای تشکر داره همینجا بگم و خدا انشالله بهتون خیر بده. کارتون خیلی قیمتیه، خیلی ارزشمنده. انشالله به این کار ادامه بدید. این یعنی تبلیغ دین، این یعنی ترویج یک کار خیر و شایسته‌ای که داره انجام میشه. چه بسا ممکنه برخی از عزیزان از طریق شبکه جهانی ولایت، چون خیلی بعضا ما رو که میبینن این عکس العمل رو نشون میدن، صحبت میکنن، میگن ما مثلا ماهواره نداریم، از طریق ماهواره برنامه شما رو ندیدیم، اما کلیپ های شما رو مثلا دیدیم فلان جا. این خیلی خوب هست که این یعنی نشر در واقع معارف اهل بیت اسمت و طهارت و این که شبکه جهانی ولایت و این که اساتید ما، کارشناسای ما به روز هستن و دستشون هم پر هست. هر چه شبهه و حرفای بی ارزش این شبکه‌های وهابی مطرح بکنن، الحمدلله که ما تونستیم پاسخ بدیم و الانم پاسخگو هستیم. و از عزیزان اهل سنت هم تشکر می‌کنیم. مثلا محمد آقای عزیز ما که از ایران شهر اومدن، خیلی مؤدبانه سوالشون رو پرسیدن، ما هم پاسخ دادیم و قانع هم شدن. ببینید این خیلی خوب هست، این خیلی ارزشمنده. ما بازم دعوت میکنیم عزیزان اهل سنتمون انشالله در برنامه بعدی بیان روی خط. من همینجا یه قول بدم از آقای موسوی عزیز که مسئول برنامه هستن، این قول رو میگیرم حتما که اگر عزیزان اهل سنت بیان روی خط، ما اولویتمون عزیزان اهل سنته، یعنی ما شیعیان رو میذاریم آخر کار اگر قرار بشه تلفن‌هاشون رو وصل بکنیم. اولویت ما برادران اهل سنتمون هستن که بیان روی خط. حتی وهابی ها هم اگر بیان ما پذیرا هستیم، مشکلی نداریم برای گفتگو، برای مناظره، برای پاسخ دادن به سوالات. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.